بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله الطاهرین. خب به حول و قوه الهی ما بحثمون در تکفیر در نظر اهل سنت تا الان مشخص شد که چیکار داریم میکنیم، چه وضعیت به چه کیفیتی. دیروز هم خلاصه کلشو گفتیم و عمده اشکالات ابن تیمیه هم مشخص شد. اون بزنگاهه که قرار ما به ابن تیمیه جواب بدیم هم مشخصه که در واقع روایات زیارت این ادعای اجماعی که قاضی عیاض کرده، خب اینا میگن این در تو زیارت مشروع، زیارت مشروع فقط سلامه در حد نماز میته، و اینکه توسل به معنای خاص خودشا که به خدا رو قسم بدی به آبروی مقدسات قبول داره، ولی به مقدسات مراجعه کنی مثل ائمه انبیا صلحا بگید برو پیش خدا واسطه بشو، شفیع بشو، وسیله بشو، توسل قبول نداری. توسل به معنی که اسلام یه شفاعت. عمده دلیلایی که ابن تیمیه برای این آورده چند تا آیه است و اینکه در واقع استناد کرده که در اصحاب پیغمبر هیچ موقع این کارا رو نکردن. ما یعنی جلسه دیروز که فشرده کل حدود 50 خورده جلسه رو گفتم، معلوم شد که نظام با ابن تیمیه کجاست و کجا رو باید جواب بدیم. ولی من قبل از اینکه بازم جوابای ابن تیمیه رو بدم، این کتاب النقض، معروف به النقض عبدالجلیل قزوینی که فوت و رحلتش خیلی دقیق نیست، ولی کتاب این النقض سال 559 تموم کرده، علل قاعده تا 560 زنده بوده، یعنی میشه از علمای قرن ششم. ابن تیمیه 728 فوت کرده بود، میشه علمای قرن هشتم، تقریبا دو قرن با هم اختلاف دارن. این مرحوم عبدالجلیل قزوینی که از علمای شیعه است، اصالتاً هم اهل قزوین بوده، ولی چون در ری زندگی میکرده بهش عبدالجلیل رازی هم میگن. یه نفر، یه ناصبی بسیار متعصب، یه کتاب نوشته بعض و فضائح روافض، اسمش هم ننوشته، یعنی رو کتاب اسمش هم نیست که این کیه، که ایشون هم گلایه میکنه که تو کتاب نوشته، اقل اسمت مینوشه رو کتابت، اسم هم رو کتابش نیست. ایشون این کتابو جواب داده و اسم کتابم معروف به النقض، النقض عبدالجلیل قزوینی میگن، یا اسم اصلیش بعض مسالب نواسب فی نقض بعض فضائح روافض، اسم اصلیش اینه. مسالب جمع مسلبه است به معنی عیب، مسالب یعنی عیوب، بعضی از عیوب نواسب در نقض کردن بعضی از فضایی که برای شیعه ذکر کردن. این کتاب البته عبدالجلیل قزوینی سال 533، یعنی در واقع حدود مثلا بیش حدود 15 سال قبل از که دست به النقض بزنه، یک کتاب نوشته تنزیه عایشه. ایشون همینجا هم تذکر میده که در واقع هیچ یک از علمای شیعه عایشه رو متهم به زنا نه در زمان پیغمبر کرده نه بعد از پیغمبر. یک کتاب هم داره البراهین فی امامت امیر المؤمنین، این هم در واقع 537 نوشته. چون تو این فضا کار میکرده، وقت اون کتاب بعض و فضائح روافض پخش میشه، یه دست علما میان پیش این عبدالجلیل قزوینی، همین عبدالجلیل قزوینی، میگن کار خودته. این کتابم یه ماه دو ماه سه ماه نوشته نشده. این کتاب میگن حدود حداقل 5 سال یا شاید بیشتر، حتی 10 سال هم بعد ذکر کردن، بین 10 تا 5 سال وقت رو این کتاب گذاشته. یعنی میخوام بگم کتاب دقیقیه. این کتاب اون من نمیخوام خودش رو بگم، چون کتاب کتاب یه اون چاپی که من ازش استفاده کردم و کل آدرس هایی که میدم صفحات نسبت به اونه، این کتابی که من آدرس میدم یه مقدمه 84 صفحه‌ای داره و اصل کتاب که اولین فصل این کتاب از صفحه 85 شروع میشه تا 729 حدود 600 خورده صفحه است این کتاب، 600 خورده صفحه است این کتاب، 650 صفحه است، ولی با مقدمات و مؤخراتش حدود 800 صفحه است آن کتاب، این نسخه ای که پی دی افی که دست منه. ایشون خب منم انصافا وقتم خیلی این کتاب گرفت، چون نسخه ای که دست من بود قابل کپی پیست نبود، عکس بود قابل کپی پیست نبود، به نسخه قابل کپی پیست دست پیدا نکردم، لذا این کل کتاب با دقت خوندم، همه رو یادداشت برداری کردم حدود 20 صفحه، بعدا یادداشتام رو داره تلخیص کردم. اینایی که من الان میخونم این تلخیصای یادداشتمه که فقط بدونید این فضا نزاع بین اهل سنت و شیعه در قرن پنجم ششم چی بوده و این اشکالات ابن تیمیه هم خیلیش از همون روافض و در واقع فضائح الروافضه، یعنی مطالب ابن تیمیه خیلیش از اونجاست. حالا اشاره میکنم، ایشون ابتداعا خودش توضیح میده که من تا 25 سالگی شیعه بودم و به خاطر ادله‌ای از شیعه در اومدم و سنی شدم و بعدم در واقع حالا اون یادداشت اصلی من اگه آورده باشم، این در واقع خودش هم تذکر میده که در واقع در کلام چی هستم، در نمیدونم فقه چی هستم، نه اصلی یادداشتم نهی بردم، این اصل این خلاصه ها را آوردم. ایشون میگه مثلا در کلام اشعری هستم، در نمیدونم فقه نمیدونم شافعی هستم، بعدن هم یه بار میگه حنبلی هستم که گهگاهی هم هی عبدالجلیل بهش کنایه تیکه میندازه، بالاخره تو ما نفهمیدیم شما عقایدت اشعریه یعنی قائل به جبری، یه بار میگی در فروعات شافعی هستم، یه بار میگه حنبلی هستم حنفی هستم، نوسان داره. بعدن این عمده اشکالایی که میگیره که میگه باعث شد که در واقع من از شیعه بیام بیرون و بشم سنی و از اون سنی های متعصب، چندین دلیل آورده، مثلا شتم اجلاء صحابه، دیدم که شیعیان شتم میکنن ناسزا میگن به اجلاء صحابه پیغمبر عمر، ابوبکر، عثمان، طلحه، زبیر. و ضمناً یه نکته هست، این کتاب هم خود عبدالجلیل غزوینی اول مقدمش هم میگه کتاب انصافاً قلم خیلی خوبی داره، راست هم میگه قلم خیلی زیبایی داره نویسنده کتاب، خود عبدالجلیل غزوینی هم قلم زیبایی داره، قلم قدیمیه ولی خیلی زیباست قلمش. و ضمناً این کتاب عبدالجلیل غزوینی یه منبع تاریخی بسیار مهمی برای قرن 56 قرن 456، چون از اونجا مطالبی نقل میکنه از در واقع که الان دیگه اینا اسنادش نیست، لذا یکی از اسناد تاریخی برای کسایی که بخوان ملل و نحل کار بکنن همین کتاب از نقض عبدالجلیل غزوینیه. ایشون یکی در واقع میگه شتم اجلای اصحاب صحابه میکردن، ترحم ابو لؤلؤ کشنده عمر، که اینا ابو لؤلؤ تکریم میکنن در حالی که عمر رو کشته، به ائمه دین و بزرگان بد گفتن، وقیعت، بله در واقع وقیعت نسبت به زنان پیغمبر، در نمازها منکراتی مرتکب میشن. این صفحه 90 ضمن دقت کنید این خود این کتابی که الان من دارم نقل میکنم ازش یه صفحه گذاری کل کتاب داره، یعنی به اضافه 85 صفحه مقدمه و مؤخرش که 800 خورده میشه، یکی صفحه گذاری از صفحه 85 داره که از یک شروع میشه. این ای آدرس ها صفحات میمیدم صفحات کل کتابه، مخصوصا که تو ورد ببرید صفحات کل کتاب ها دارم آدرس. صفحات یعنی اگر شما خود پی دی اف ها باز کنید صفحات پی دی اف ها دارم میدم، نفس صفات اصل کتاب النغز. البته یادداشتی که من اینجا کردم میگیری شده با خلاصه اشکالات که ایشون میگیره. یک، بهتان سلف صالح، صفحه 98. سلف صالح ها اینو بهتان میزنن، ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و عایشه و معاویه و همه رو نام میبره. سلف صالح بهتان بهشون میزنن. اشکال دوم که صفحه 99 میاره، میگه اینا قائل به تقیه هستن، لذا اقوالشان معلوم نیست مطابق دلشان باشد. شیعه قائل به تقیه است، لذا معلوم نیست این حرفایی که میزنن، یعنی به عبارت دیگه، حالا طبق اونی که من تو اصول جلسه قبل گفتم، اصالت عدم و یعنی در مقام بیان بودنشون قابل احراز نیست. آخه اگر بخوای پی به مراد جلدی متکلم بری، باید در مقام بیان باشه دیگه، خلاف مقام بیانی که مقام تقیه، مقام هزل. نگه در واقع نمیشه حرف اینا رو فهمید مراد جلدشون چیه، چون قالب تقیین. اینم یه اشکال میگیره. بعدن البته اینا عبدالجلیل غزنی مفصل جوابم میده، با مفصل صفحه 196 به زنان پیغمبر دشنام میدن، به زنان پیغمبر، یعنی نمیگه شیعه این کارا رو میکنه. قزوینی صفحه 197 اینو جواب میده، میگه من در سال 533 کتابی مفرد ساختم در تنزیه عایشه و اونجا گفتم هیچ یک از علمای شیعه اتهام فحشا به عایشه و هیچ یک از زنان پیغمبر نزدن. صفحه 218 گفته اینا گفتن تا قائم نیاید بد درست نشود. شیعه میگه آقا اصلا تا امام زمانشون ظهور نکنه هیچی درست نمیشه، بعد درست نمیشه، لذا تلاش هم نباید بکنیم، باید در واقع دنیا را فساد بگیره تا امام زمان بیاد، اصلا بعد قابل درست شدن نیست. صفحه 218. بعد صفحه 235 یا 231 که من بعد نوشتم خودم هم نمیتونم بخونم، 235 میگه در فتوحات علی و فرزندانش کجا بودن و یکی، بله مفصل توضیح میده، بعدش میگه و یکی یک علوی در این غزوه ها اول تا آخرش نبود، یعنی فتوحاتی که عمر داشت یه علوی توش نبوده. بعد صفحه 238 که اون ظاهرا 235 بود، درسته، حسن خودش خلافت را به معاویه تسلیم کرد، حسین را روافض کشتن و زین العابدین و باقر و زین العابدین و باقر در رایت بنی امیه در خانه بودند و بیرون نیامدن و جعفر و موسی و غیرهما رحمت الله علیهم طریق انزوا و زهد اختیار کردند و همه از صلات و ارزاق و عطایا می ستاندند و به خلافت ایشان مقر بودند. صفحه 238 نسبت به ائمه اینه. البته من یه اول کتاب این النغز همون این روافض یه روایت آورده، من فراموش کردم اون روایت بخونم، روایت که اول بار آورده من فراموش کردم بخونم، یه روایت از پیغمبر نقل کرده، یا علی سیعتی من بعدی قومون یقال لهم رافضه فا این لغیت هم فقتلوهم فا این هم مشرکون. میگه پیغمبر به حضرت امیر گفت بعد از من یه قومی هم بهش میگن رافضه، اگر اینا رو دیدی فقتلوهم بکش اینا رو فا این هم مشرکون. که البته عبدالجلیل هم در همین مفصل جواب اینم میده. این اون روایت هم که تکرار کردم. صفحه بازم میگه که آن چه عمر کرد ده یک آن علی کجا بود، یعنی کارایی که عمر برای اسلام کرد یک دهمش هم از علی نکرد. هیبت عمر در کفار بیشتر بود یا علی، میگه هیبت عمر در کفار خیلی بیشتر از علی بود. علی اینقدر در واقع هیبت نداشت، بی ارزه بود، حالا تعبیر بی ارزه کلمه منه، که برادرش عقیل هم فرمان او نمی برد. و به معاویه پیوست و اصحابش در جنگ ندا کردند: الا ان ابا الحسن قد اشرک و علیون، و علی کافر شد. این اصلا هیبتی نداشت، اصحابش هم گوش به فرمانش نبردن. بعد میگه ولی عمر را عمان بود، چون فرمان نمی برد او را کشت. صفحه 255 حرفا میزنه، میگه عمر یه فرزندی داشته، عمان نامی بوده، این چون فرمان نمی برد عمر کشتش. یعنی عمر اینقدر هیبت داشت پسرش هم که گوش برمون می کشتش. حضرت امیر اینقدر در واقع بی هیبت بود که برادرش هم گوش به حرفش نزد، رفت به معاویه ملحق شد، اصحابش گوش به حرفش نمی دادن. به عبارت صفحه 256 میگه امت چاردون مخالفت علی کردن. میگه تمام امت مخالفت، این چار سالی که خلیفه بود همه امت مخالف حضرت امیر بودن. قزوینی نسبت به عقیل یه مطلبی گفته صفحه 255 که این مطلب من تا حالا جایی ندیدم. عبارت قزوینی رو میخونم، میگه عقیل به فرمان علی رفت پیش معاویه تا فضائل و مناقب مرتضی در شام منتشر کند. این که عقیل رفت پیش معاویه، میگه به فرمان حضرت امیر بود، برای اینکه بره مناقب حضرت امیر و محاسن حضرت در شام منتشر کنه. اینجوری گوش به حرفش نده، که البته این طبق اونی که ما تا الان میدونستیم جور در نمیاد، تو اون اسنادی که ما تا حالا دیدیم. یه صفحه 263 میگه پیروزی های پیامبر به خاطر معجزه بودن نه به خاطر قدرت علی، چرا که علی 8 ماه با معاویه چنگ کرد و پیروز نشد تا تن به حکمیت داد. ایشون بعدم میگه رافضیان، صفحه 276 میگه رافضیان در هر شهر رافضیان حاکم شدن دیر رونق ندارد. صفحه 289 میگه من به قم بودم، در مسجدی رفتم سگی را دیدم. یعنی رافضی ها شیعه اینقدر در واقع بیموالاتن که سگ تو مسجدشون میره، تویش مسجد اهل سنت نمیذارن سگ بره. من خودم میگه تو قم دیدم سگ تو مسجد بود. بعد صفحه 290 میگه در جهان هرگز رافضی نبوده است که او را در دین و دولت قدمی و قدری یا جاهی یا منزلتی یا حرمتی یا نامی بوده باشد. اصلا شیعه در جهان هیچ کجا اثری ازشون نیست. اینجا به غیرت قزوینی برمیخوره، مفصل وارد اسامی شیعیان میشه، اسامی یاران و انصار حضرت امیر را ذکر میکنه و سایر ائمه را. از صفحه 290 مرحوم قزوینی اسامی علما، مفسرین، لغویون، سلاطین، شعرا را تا صفحه 315 ذکر میکنه، یکی یکی نام میبره که شما میگی هیچ شیعه‌ای در جهان صاحب در واقع شوکت و قدرت نبوده، یکی یکی نام میبره. و بعدا کلمه میگه اسلامم شیعه است، متخذ از اون آیه 83 سوره صافات ان من شیعتی ابراهیم، یا هادا من شیعتی و هادا من عدو بهی، قصص آیه 15 به این اشاره میکنه. یاران حضرت امیر و سایر ائمه را صفحه 290 ذکر میکنه، روات و ثقات ائمه را صفحه 291 ذکر میکنه، علمای متأخر را از صفحه 291 تا 294 ذکر میکنه، مفسرین شیعه از صفحه 294، ائمه قرائت را صفحه 294 ذکر میکنه، زهاد و در واقع عباد را از صفحه 295 ذکر میکنه، ائمه لغت اونجا ذکر میکنه، سلاطین و جهانبانان صفحه 296 ذکر میکنه، خلاصه شعرها را صفحه 309 شروع میکنه. مفصل آورده که ایشون ادعا میکنه فردوسی هم شیعه بوده، فردوسی که از مفاخر شیعه بوده. این قضیه اونجا ادعا میکنه صفحه 313. ایشون میگه همه صفحه 316 دوره قزوینی میگه، این همین رب حافظ، همین رافضی ناصبیه میگه، همه از همه صحابه و سلف صالح زنان پیامبر، شیعه میگه همه صحابه و سلف صالح و زنان پیغمبر جهنم روند چون امامت رو قبول نکنن. میگه این نظر شیعه است. تمام اصحاب پیغمبر، سلف صالح، زنان پیغمبر میگن همه جهنم رو چون در واقع امامت رو قبول نمیکنه. البته حرفی که ایشون میزنه، این مرحوم بهرانی در شهاب الثاقب که در همین بعد در باب تکفیر آوردن مفصل اینم آورده، یعنی حرفش خیلی بی ربط نیست، یعنی در واقع قائل داشته که امامت از ازر ضروریات دینه که قبول نکنه کافر. این مرحوم بهرانی داره تو همین کتابم که در باب تکفیر، مراجعه کن مطالب بهرانی، اونجا خلاصه مطالب بهرانی اونجا آورده. نه خودش، نظرش، نظر بهرانی خیلی تنده، اونجا آوردم نظرش مفصل. اینا میگه دوره میگه که امامت را در 12 نفرشان 12 نفر چون رسالت میدانن. چجوری رسالت منحصره؟ میگن رسالت سال 4000 پیغمبر داشتیم، میگه بیشتر از اون که نداریم که. اینا امامت را در 12 نفر مثل رسالت منحصر کردن. یه عبارتی از بوالفضائل در کتاب زلت الانبیا گفته در تزویج حضرت علی و حضرت فاطمه، بهش گفتن یه کلمتی بگو، یه کلمه خیلی بدی گفته که من حتی تلفظش هم نمیتونم بکنم. صفحه 326 نسبت به ازدواج حضرت امیر با حضرت فاطمه سلام الله علیها، دیوانه به دیوانه دادن، یه چنین تعبیری داره. بازم میگه که میگه روایت نبوی ان الله لا یؤید هذا الدین برجل لا خلاق له فی الاخره، میگه این شیعین حمله بر عمر کردن. میگه این حمله بر کی کردن؟ عمر کردن. بله بعدن ایشون میگه که رسول خدا بدون رأی و نظر ابوبکر هیچ کاری نمیکرد و مسلمان و کافر معتقد در فضل اونن. حتی کفار مکه نسبت به ابوبکر به خاطر اخلاق درستش، کفار مکه ابوبکر را به خاطر اخلاق درستش می ستاندن، ستایش میکردن. بعدن میگه شیعه، حالا این نسبت به ابوبکر، بعدن میگه صفحه 328 میگه میگن که شیعه معتقده که رسول خدا از ترس ابوبکر او رو همراه خود به غار برد، یعنی ترسید ابوبکر لوش بود خودش بردش. بعدن ابوبکر هم وقتی اینو به شیعه اسناد داد، ابوبکر هم وقتی میرفت ارزن پشت سر خودش میریخ رد درست میکرد تا اینکه در واقع کفار مکه ببیننش. اول تعریف و تمجید ابوبکر میکنه، بعدا میگه نظر شیعه اینه که از ترس با خودش در غار بردش که دفعه شیطنت نکنه لو بده پیغمبرا. و بعدا وقتی هم میرفت ارزن پشت سر خودش میره که رد بندازه. من نمیدونم این چند کیلومتر، چند ده کیلومتر، چند تا گونی ارزن میشه بریزی، کدومانه بیشوری حرفا میزنه که این آستان به شیعه میدید. بعدا میگن که اصلا این لشکر اسامه رو که پیغمبر آخر عمرش من تخلف اندیش اسامه، اصلا میگه شیعه میگن این لشکر رو برای دور کردن ابوبکر و عمر و اینا در واقع تشکیل داد که برن باش که تو اونجا نباشن خلافت رو غصب بکنن موقع رحلتش، ولی نرفتن. صفحه 331. بعد البته ایشون از یه کتابی برقینا، من نمیدونم این، من که هرچی در کتب شیعه سرچ کردم، این میگه که شیعیان یه اتهامی به عمر میزنن، میگن وسب عمر علا اتان فنکحها، اتان الان سامن الحمیر. صفحه 333 میگه این اتهام به عمر میدن که در واقع وسب الا اتان فنکه ها، من دیگه ترجمهش نمی کنم. یا میگن که میگه شیعه این، من هر چی گشتم حتی در در بهار و لنبارکی مطلق روایات ولو جعلیات هم درش هست، این اصلا هیچ کلمه از این پیدا نکردم. این روایه این جمله رو که به شیعه اسناد میدن که وسب عمر علا اتان فنکه ها در هیچ یک از کتب شیعه مطلقاً وجود نداره. کتب روایه شیعه چه کتب عربه چه بهار و ننبر کمر جمع کرده. بازم میگه شیعه میگه کان عمر یتصور علا جدران جیرانهی، عمر میپرید رو میرفت بالا دیوار همسایه ها چه چرانی میکرد، خیانت میکرد. صفحه 331 نمیدونه. البته قزوینی میگه شما عمر رو متهم میکنی که عاشق زن زید شد. خب اگه ای اتهام در حق پیغمبر رواست میدید، خب ای اتهام در حق عمرم خودتون دارید، ما که ندادیم که. میگه شما میگید که پیغمبر عاشق زن زید شد، در روایت سنی هست. خب اگر پیغمبر میتونه عاشق یه زن شوهردار بشه ای اتهامو بهش میزنی؟ خب اینم که عمر بپره بالا دید بزنه تو خونه هم، تو خونه هم بپذیرید. خودتون نقل، ما نقل نکردیم که، تو کتب روایت شیعه نیست این هستن. میگه که مرتضی بغدادی، مرتضی بغدادی که میگه ساعت بله، مرتضی بغدادی که میگه مراد سید مرتضی است. ازدواج عمر با دختر علی از خوف عمر بود و گفته عایشه به خاطر بغض علی عمر را وادار کرد به این ازدواج و عمر تهدید کرد که اگه علی موافقت نکنه 4 شاهد میارم که علی زنا کرده و اونو رجمش میکنم و در واقع به خاطر ترس این دخترشو به عمر داد. مرتضی بغدادی، این سید مرتضی اینو نقل کرده. ایشون میگه که قزوینی میگه شیعه انکار نمی کند که حضرت علی 2 دختر به عثمان و ام کلثوم به عمر داد. صفحه 341 میگه ما که انکار نمی کنیم که حضرت علی 2 دختر به عمر، به عثمان داده، یک دختر هم به ام کلثوم به عمر داده. آره این قزوینی میگه 2 دختر به عثمان داده، 2 دخترش یکیش هم به ام کلثوم به عمر داده. بعد صفحه 343 میگه بزرگان دین گفتن بر روافض اعتماد نکن، هر چند دعوای دوستی علی کنن، چنان که جهود ادعای دوستی موسی کنن. بعد بله صفحه 345 46 میگه شیعیان بوبکر و عمر و عثمان را دوست ندارن و ایشان را لعنت میکنن. شیعیان خلفا رو لعنت میکنن، ابوبکر و عمر و عثمان رو لعنت میکنن، دوست نداره. ولذا کافرن، ولذا مش کافرن. دقت، جواب قزوینی جواب خیلی قشنگیه. صفحه 346 قزوینی میگه که 950 ماه تا عمر ابن عبدالعزیز علی را در عهد خلفای بنی امیه جهرن و نهارن لعن کردن. خود چجوریه؟ شیعیان که اون 3 خلیفه رو لعن میکنن کافرن، ملحدن، ولی شما که خلیفه 4 خودتون رو لعن میکنید مش ملحد نیستید؟ چجوری با اوکه تجور با ایلا تجور؟ اگه قرار باشه شیعیان به خاطر لعن خلفا مشرک باشن، خب 950 سال شب و روز بعد از نماز تو مساجد اهل سنت بنی امیه، بنی امیه حضرت امیر لعن کردن آشکارا. اگه قرار لعن خلفا موشه به الحاد و کفر بشه، اگه شیعیان لعن میکنن که لااقل در خفا ممکنه این کارو بکنن، ولی 950 ماه شما شیعیان در واقع حضرت امیر لعن کردن، چجوری اونا ملحد نشدن ولی شیعیان ملحد شدن؟ میگه دختر داد ولی با زور اکراه نبوده، میگه با اکراه نبود. حالا یه مطلب دیگه هم داره، اونم مهمه که حالا بعدا میاد. میگه که شما اصلا اینا رو سنی ها اسم حسن و حسین رو بچه هاشون میذارن ولی شیعه ها اسم ابوبکر و عمر و عثمان نمیذارن. عبدالجلیل قزوینی میگه نه، اتفاقا فرزندان حضرت امیر عمر بوده، عثمان بوده، ابوبکر بوده، حتی بعضی تو کربلا شهید شده. گفتن خلفا و ائمه و شهدا و قاضیان اسلام و علمای زهاد که نرافضی بودن همه در دوزخند، دوزخند دادن به خاطر که همون چیز را قبول ندارن. 356 همون تکرار رفت بالاشه. ایشون بعدن نسبت به عمر یه روایات نقل میکنه، میگه لو از پیغمبر نقل میکنه لو کنتو سمدن بالبلا سمدتو به سود، یعنی او را با شلاق زدم. لو کنتو سمدن بالبلا، یعنی اگر شلاق بلا بر من وارد بشه، از پیغمبر نقل کرده، لتخستو عمر خلیلا، عمر به عنوان خلیل و دوستم میگرفتن. یا بازم از پیغمبر نقل کرده، لو کنتو متخذن من امتی خلیلن دون ربی لتخستو ابابک خلیلن ولکن اخی و صاحبی. یا یه روایت دیگه هم نقل کرده، لو کان بعدی نبیون لکان عمر ابن خطاب. صفحه 358 میگه در واقع پیغمبر گفته لو کان بعدی نبیون لکان عمر ابن خطاب. بعدا شما اینا رو در واقع قبول ندارید، شما اینا رو قبول ندارید. بذار اون روایتی اون که بچه هاشو گذاشته، یه صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
این عبارتی که میگه که ما اسم بچه‌هامون رو حسن و حسین اونا میذاریم، ولی شما اسم بچه‌هاتون ابوبکر و عمر اینا نمیذارید. که این جواب میده نه اتفاقا ما هم اسم میذاریم، اسم بچه‌ها حضرت امیرم عمر و ابوبکر و عثمان بوده. ببین من میخوام بله نه میگه به خاطر بغضی که دارن نمیذارن. اینا اشکال اینه با صفحه 486 میگه ما فرزندان خود رو حسن و حسین میگذاریم، ولی شیعیان ابوبکر و عثمان و عمر نمیگذارن. قزوینی میگه خود امیرالمومنین فرزندان رو ابوبکر و عمر، ابوبکر و عثمان نام نهاده و بوبکر و عثمان ابن علی در کربلا شهید شدن. عمر ابن علی را خود نسل بسیار است. یعنی خود حضرت امیر اسمش ابوبکر و عمر و عثمان گذاشتن بچه هاشو.
مدل اشکال دیگه واسه عجیبه. فرضی مرو که چرا بعد مثلا خود ائمه اسمشو اگر قبول نداشتن چرا اسم بچه‌هاشون رو ابوبکر و عمر می‌ذاشتن؟ الان میگی چرا نمی‌ذاری؟
نه. حالا ببین دقت کن، من می‌خوام فرض این اشکال اینا رو همه رو ببین. الان من نزدیک 300-400 صفحه اشاره کردم، فقط میخوام فضای اشکالی که ایشون کرده رو در جریان باشید. اگر اینا مفصل جواب داده، خود قزوینی هم، خود عبدالقادر قزوینی مفصل رو جواب داده. بعد از این که انشالله این مطالب دیگه از مطرح کنم، ایشون بعدن 60 تا منقصه که در واقع همون اصلا روافض فضائح الروافض 60 تا منقصه براش یه ذکر میکنه مستقلن، که از این 60 تا 20 خورده شا خود ابن تیمیه در منهاج السنه ذکر کرده، که قطعا از این گرفته، که انشالله جلسه آینده ادامه میدیم. البته بحث هم میره تا شنبه انشالله به مناسبت ولادت حضرت امیر، انشالله تأثیر تا شنبه انشالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل